بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام خدا بر حسین و انصار الحسین و حضرت علی ابن الحسین امام سجاد و سلام خدا بر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. شامگاه جمعه است و طبق وعده هر هفته در خدمت شما هستیم با برنامه آینه تاریخ، برنامه‌ای که در اون بیشتر به بحث سیره و تاریخ پیامبر اسلام و اهل بیت پرداخته میشه و امروز هم در خدمت شما خواهیم بود و از مزایای دکتر جباری بهره‌مند خواهیم شد در خصوص حضرت امام سجاد علیه السلام و نقش ایشون و اسارت خاندان اهل بیت بعد از حادثه بزرگ عاشورا و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام به گفتگو خواهیم نشست با جناب دکتر. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب قزمانی و همه عزیزان بیننده این برنامه و این شبکه در هر جای کره خاکی که شرف حضور دارن. از خداوند متعال بهترین توفیقات و تأییدات رو طلب می کنم برای همه عزیزان. با کمال افتخار در خدمتون هستم و در آغاز برنامه تسلیت عرض می کنم هم ایام اسارت خاندان عبدالله سلام الله علیه رو و به ویژه سال روز شهادت امام سجاد سلام الله علیه رو که امروز درش قرار داشتیم، انشاءالله که خداوند متعال ما رو قدردان نعمت موالات و تشیع و ولایت اون بزرگوار قرار بدهد انشاءالله. و همینطور تسلیت عرض میکنم شهادت رهبر معظم انقلاب و خانواده این بزرگوار رو و همینطور این ایام که ایام تشییع با شکوه این بزرگوار بود و خانواده ایشون و دفن ایشون در جوار مطهر امام رضا سلام الله علیه، هم شهادت آرزویشون بود و هم دفن در جوار امام رضا سلام الله علیه. و خب سخن زیاد میشه گفت در ارتباط با ایشان و حیات ایشان و انشاءالله که خداوند ما رو رهرو مسیر حقی که ایشون درش قرار داد قرار داشت قرار بدهد انشاءالله. در خدمت نستم انشاءالله.
بزرگواری کردید، منت نهادید بر ما و تشریف بردید، انشاءالله که بتونیم در دقایقی که در اختیار شما هستیم و در خدمت بینندگان عزیز بتونیم کمال استفاده رو ببریم و مفید واقع بشه این برنامه. خب عزیزان بیننده، من هم خدمت شما عرض تسلیت دارم. مناسبت هایی که جناب استادم به اون اشاره فرمودن، ایام ایامی است که خاندان اهل بیت از دهم محرم تا اربعین در این مسیر سیر میکنند و اونها رو میبرند به سمت شام و برمیگردند به کوفه. لذا تا همین موضوع ما در خدمت های جباری دکتر جباری هستیم. 3015-15-15 سامانه پیامکی ماست، تلفن زیر نویس میشه که پل ارتباطی ما و شماست در این برنامه. و اما شما ما را از طریق ماهواره میتونید مشاهده کنید، علاوه بر ماهواره از سایت شبکه حضرت ولی از اپلیکیشن شبکه حضرت هست که در گوشیاتون نصب میشه، خب خیلی راحت در اختیار شماست. از اینکه در آمریکا و اروپا هم زندگی میکنن میتونن از طریق روکو شبکه حضرت ولی اصر رو ببینن. این امکاناتی است که خیلی راحت ما رو به شما وصل میکنه و شما رو به ما از طریق تلفنی که عرض کردم. اما از ایتا هم فکر میکنم همکارانم اشاره میکنن که از ایتا هم پخش زنده داریم که از اونجا هم میتونید برنامه آینه تاریخ رو دنبال کنید. اما همه برنامه زنده رو در حدود یکی دو ساعت هم با فاصله میتونید اونجا ببینید و دنبال کنید. خب جناب دکتر در خدمت شما هستیم. خب فرمودید امروز مناسبت شهادت امام سجاد علیه السلام هست، گفتیم اگر صلاح بدهید ابتدا با همین موضوع شروع کنیم در خصوص حیات حضرت امام سجاد علیه السلام و بعد شالو بپردازیم به نقش ایشون در این مسیر و این ایام و زنده نگه داشتن حادثه عاشورا.
خواهش بکنم. بعد عرض کنم حالا خوبه در آغاز برنامه اشاره‌ای داشته باشم به اقوال مربوط به سال روز شهادت اون بزرگوار و اینکه چرا 25 محرم که امروز پشت سر گذاشتیم این رو ترجیح میدیم یه کوتاه در این ارتباط عرض داشته باشم و بعد نقش اون حضرت در جریان اسارت رو اشاره کنم. کتابی که مقابلم هست و مناسب میبینم که معرفی کنم عزیزان بیننده اگر علاقمند باشن به بحث تحلیلی در ارتباط با تاریخ ولادات و شهادات معصومان علیه السلام، هر 14 معصوم تا شهادت امام از سلام الله علیه که خیلی امام ولادتون حضرت بحث شده، در ارتباط کتاب ارزشمندیست. جناب ید الله مقدسی از دوستان فاضل ما هستند، ایشون تدوین کردن کتاب رو با عنوان بازپژوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومان علیه السلام. بازپژوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومان علیه السلام آید الله مقدسی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم در قوم رو چاپ کرده. کتاب ارزشمندیه، به اقوال متعدد رو جمع کرده، تحلیل کرده، قول مختار رو، قول ترجیح دار رو نقل کرده. در ارتباط با امام سجاد سلام الله علیه در صفحه 344 10 قول رو نقل کرده درباره تاریخ شهادت امام سجاد سلام الله علیه کرده. این 10 قول، قول 25 محرم سال 95 هجری قول برگزیده ایشون هست، قول صحیح است. اون 10 قول عبارت است از 10 محرم، یک قول دیگه منابعش رو دیگه عرض می کنم، 10 محرم، 12 محرم، 18 محرم، 19 محرم و 22 محرم. 25 کالش قرار داریم قول ترجیح دار هست. 29 محرم، اول سفر، 14 ربیع الاول و 7 ذی‌الحجه. این اقوال که اکثرا در ارتباط با محرم هست، منتها قول 25 محرم قول برگزیده و صحیح است. دلیلش این است که از بزرگان شیعه مرحوم شیخ مفید در کتاب مسار شیعه، از نام کتاب مسار شیعه رو شاید شنیده باشید، همونطور که از عنوانش پیداست، مرحوم شیخ مفید کتابچه داره، کتابچه کوچکیست که درش همین اقوال مربوط به رخدادهای مهم تاریخ ولادات، شهادات معصومان و دیگر رخدادهای مهم صدر اسلام و عصر حضور ائمه علیهم السلام رو تاریخشون نقل کرده ایشون. و در این کتاب در ارتباط با امام سجاد سلام الله علیه قول 25 محرم رو ایشون نقل کرده و ترجیح داده. و بعد از مرحوم شیخ مفید مرحوم شیخ طوسی و بعد از شیخ طوسی مرحوم کفعمی. شیخ طوسی در مصباح المتهجد صفحه 547 و مرحوم کفعمی در مصباح خوش مصباح کفعمی صفحه 509 قول 25 محرم رو ارشاد که ترجیح دادن و نقل کردن. این جهت خب اقوال دیگر هست، حالا بخصوص 12 محرم بیشتر مد نظر هست و توجه بهش میشه، اما بین 12 و 25 با 25 قول ترجیح دار هست. این اجمالا در ارتباط با سال روز شهادت امام سجاد سلام الله علیه.
خب تقریبا 7 قول یا 8 قول همه محرم بوده.
بله بله،
یکی دو تاش غیر از محرم. اینا تصحیف میشه یا بله. چجور میشه این اتفاق میفته؟ مثلا بعضی در وقت خیلی فاصله داره،
عوامل مختلفی هست. ما در ارتباط با تواریخ مربوط به ائمه علیهم السلام متاسفانه خب نقل واحدی نداریم. ائمه علیهم السلام خیلی بهشون توجه نشد یا به راویان شیعی در این ارتباط، اقوال دیگر آمد و تصحیف یکی از احتمالات و یکی از احتمالات همین که دیگرانی آمدند و که بیگانه از اهل بیت علیهم السلام بودند. اقوال غیر
دقیق گاهی از اوقات خبر شاید دیر میرسیده،
خبر رسیده شاید تصحیف شده، شاید هم قول فرد ضعیفی بوده و امثال اینها. به هر حال عوامل مختلفی وجود دارد در ارتباط با علت نقلیات غیر دقیق در ارتباط با ائمه علیهم السلام یا پیامبر. حتی خود پیامبر که متفق بین فریقین هست، درباره تاریخ ولادت پیامبر اختلاف داریم، هفته وحدت میگذاریم، در بین تاریخ وفات یا شهادت پیامبر باز هم همین ترتیب اهل سنت باز هم 12 ربیع رو ذکر میکنم. ما قائل به 28 صفر هستیم. متاسفانه اینو بعد از اون کسانی پرسید که آمدند و جایگزین کردن دیگرانی و به جای اهل بیت علیهم السلام، دیگرانی و به جای راویان موثق شیعی جایگزین کردن و نتیجه شد که راجع به خود پیامبر هم اختلاف پدید آمده.
خیلی متشکرم از
بله. خب اما در ارتباط با امام سجاد سلام الله علیه، اجمالا عزیزان بدهید نگاه کلی به حیات اون حضرت بخواییم داشته باشیم. قول معروف درباره ولادت اون بزرگوار سال 38 هجری است، دو سال قبل از شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یعنی دو سال اول زندگی کودکیشون رو امیرالمؤمنین رو درک کردن. یک قول دیگر هم 36 هجری و مادر بزرگوار اون حضرت جناب شهربانو، بانوی ایرانی، تنها مادر ایرانی ارشاد که ائمه علیهم السلام، چون دیگر مادران از شمال افریقا و جاهای مختلف بودن، اونهایی که کنیز بودن. و جناب شهربانو طبق روایت مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا علیه السلام، سر زا از دنیا رفت هنگام ولادت امام سجاد سلام الله علیه. شهربانو از دنیا رفت و ارشاد که طبعا دو سال اول زندگیشون معاصر امیرالمؤمنین بود، 10 سال بعد سال 40 تا 50 معاصر امام حسن علیه السلام، عموی بزرگوارشون بودن و از سن 12 سالگی این سال 50 هجری تا 61 هجری، اوائل 61 دهه محرم 61 هجری معاصرت با پدر بزرگوارشون امام حسین علیه السلام، با امامت امام حسین معاصر بودن. و به هر حال هنگام حادثه کربلا 22 سال داشتن، حدودا 22 سالی داشتن امام سجاد سلام الله علیه، بنابر ولادتشون در 38 هجری. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام از سال 61 هجری تا 95، باز درباره سال شهادت اون حضرت اختلافی وجود داشتن، قول هست قول سال 95 قول ترجیح دار هست. در نهایت 94 هم بعد از اون مدافع داره، اما 95 قول برگزیده هست. در همین کتاب هم سال 95 رو با تحلیل ترجیح داده. ایشون راویان موثقی داره از بزرگان شیعه. نتیجه میشه که حدود 34 سال کمی بیشتر دوران امامت امام سجاد سلام الله علیه بود، دوران بسیار سختی بود و خب از دو جهت، یکی این که حادثه مهم شهادت ابی عبدالله علیه السلام، حادثه مهم کربلا رو امام سجاد سلام الله علیه تحویل گرفته، باید به درستی استفاده بکند از این رخداد مهم و استفاده لازم رو انجام بدهد، ثمرات و پیامدهای حادثه رو اون حضرت باید بهش توجه داشته باشد، بپروراند. و این کار دشواری بود و به درستی هم حضرت انجام داد. در جای خودش حضرت یاد کرده از حادثه کربلا، حقایق رو بیان کرده، جامعه رو هدایت و اداره کرده به سمت اون مسیر حقی که باید اداره میشد. و دوره سختی بود. نکته دوم این که بنی امیه علیهم اللعنه اینها در این دوره که دوره یزید هست و اتباع بنی امیه، یعنی 34-35 سال امام سجاد معاصر باشه با خلفای بنی امیه، بنی مروان و بنی ابی سفیان، یزید و بعد مروان، عبدالملک مروان و ولید ابن عبدالملک، چون حضرت تا سال 64 با یزید معاصر بود، 64 و چند ماهی با مروان معاصر بود، بعد عبدالملک مروان از سال 65 تا 86 دوره عبدالملک مروان، دوره بسیار سخت، دوره حاکمیت حجاج بن یوسف ثقفی به عنوان والی عراق، امثال اینها دوره بسیار سختی. از سال 80 و 6 تا 96 که ولید ابن عبدالملک حاکم بود 10 سالی که احتمال در همون اواخر دوره ولید ابن عبدالملک حضرت به شهادت میرسه، حالا به تحریک ولید یا هشام ابن عبدالملک برادر ولید ابن عبدالملک، و خب این با 3-4 تا از خلفای اموی بنی مروان و اینها حضرت معاصر بود.
در واقع این بنی مروان میشن دیگه اینها همشون؟
بله، به جز یزید و
خود مروان هم که
فرزند یزید که معاویه ابن یزید معاویه صغیر که 3-4 ماه بیشتر حاکم نبود و خودش کنار کشید از جریان خلافت، و بعد مروان بود، عبدالملک مروان بود، ولید ابن عبدالملک، 3 خلیفه مروانی امام سجاد معاصر، 2 خلیفه سفیانی در واقع یزید و معاویه صغیر. و نکته مهم که به زمان ما هم تا حدی میشه تشبیه کرد این که دشمن برای اینکه مردم رو تخدیر بکند، خوابشون بکند، به غفلت بکشاند، از ابزار شهوانی، ابزارهای شهوانی و هجمه فرهنگی استفاده میکند. در زمان ما خیلی آشکار داریم میبینیم این هجمه فرهنگی که متاسفانه متوجه کشور ما، جوانهای ما، ملت ما سالهاست دشمن تا حد زیاد موفق بوده. متاسفانه جریان هجمه فرهنگی، بیهجابی، بدهجابی و این فضای رسانه، فضای برحال محواره، فضای فرهنگی امثال اینها که ضد فرهنگی که دارن و برای تخدیر نسل جوان به خصوص، اون زمان هم بنی امیه برای اینکه مردم خیلی آثار حادثه کربلا رو متوجه نشند و برحال چون ببینید نوع ترس متوجه بنی امیه شد بعد از حادثه کربلا، جریان حره واقع رخ داد در سال 63 و 64 63 هجری و در حره واقع مردم مدینه شوریدند بر علیه یزید. گروهی از اینها رفتند برای ملاقات با یزید به دعوت خودش از بزرگان اهل مدینه رفتن به شام. عجب این ادعای خلافت رسول الله میکنن، سگبازی، میمونبازی، حتی نکاه دو خواهر با هم امثال این هم تصفان شنیدن درباره یزید و برگشتند و گفتن مردم خبر نده، در شام یه خبرهایی هست و یزید که مدعی خلافت پیامبر هست چه این رفتارهایی داره. همین زمینه شورش حره واقم در سال 63 هجری شد و یزید سرکوب کرد مسلم ابن عقبه که یک پیرمرد صفاک بود، به خاطر فراوانی خونریزی به مصرف معروف شد. عجب. مصرف ابن عقبه اینو فرستاد به سپاهش و فرمان داد که 3 روز خون و مال و نوامیس مردم مدینه و شما حلال. آمدند و از راه حره، چون مدینه سمت شرقی و غربیش حره یعنی سنگلاخ قرار داشت، از حره واقم که سمت حره شرقی مدینه است اینها نفوذ کردن، وارد مدینه شدن، به قتل عام پرداختن و مردم رو کشتن، به قدری که در مردم پناه به مسجد النبی بردن و خون جاری شد از مثل جوی خون جاری شد از بس که مردم رو کشتن در مسجد النبی اطراف اونها.
توی مسجد هم باز حرمت مسجد هم نگه
مردم پناه اونجا بودن، ما حرمت مسجد رو هم شکستن و تا 3 روز متاسفانه نوامیس مردم رو حد کردن، بیش از 1000 طفل نامشروع متولد شد بعد از این قصه. جریان حره واقم رخ داد، نوعی زنگ خطر بود برای بنی امیه که چنین خبرهایی ممکنه در میان امت اسلامی بشه به خاطر این فسادی که یزید داره، قصه کربلا امثال اینها. این موجب شد که نوعی هجمه فرهنگی در مدینه، در مکه، حرمین اینها متوجه بکنن، مجالس رقص و طرب و عیش و عیاشی و زنهای رقاصه رو وارد کردن و مجالس ترتیب میدادن، مجالس مردان نامحرم شرکت میکردن، زنها رقاصی میکردن، شعر میخوندن، ترانه میخوندن. یک گزارشی هست که کسی به قاضی میگه تو مثلا شهادت فلان شخص رو پذیرفتی در حالی که این در مجالسی شرکت میکنیم یا به تعبیر ما خودم پدرت رو بیاموزه کدوم یک از ما اهل مجالس نیستیم اینقدر رواج داره. یکی از این زنهای رقاصه حرکت میکنند سفر میکنند به مکه از مسافت زیادی خارج مکه میرن به استقبال او بیانش داخل مکه. انسان یاد همین بن سلمان ملعون میفته که
در نزدیکی امروز مکه آره
در نزدیکی مکه مجالس رقص برگزار میکنند و اینها اینن همون مسئله
همون سیر است دیگه
همون سیره. و برای اینکه مردم تخدیر بشن مردم در حال فکر اون چه که وظایفشون که باید باشن نباشن مشغول چه اموری باشن. خب امام سجاد سلام الله علیه مواجه 34-35 سال مواجه با یک چنین فضای سخت و تلخی هست و لذا حضرت چه کار بکند؟ بیاد مبارزه سیاسی بکند و قیام انجام بده با کی؟ با کدام نیرو؟ از طرفی دنیا زدگی سراغ مردم آمده پس حضرت باید مردم رو به سمت آخرت سوق بده به سمت معنویت سوق بده. لذا سلاح دعا وقتی که میاد حضرت این سلاح استفاده سلاح عشق و گریه و مناجات و دعا و صحیفه سجادیه رقم میخورد و چه فضایی چه این فضایی در میان ائمه علیهم السلام. خب دعاها فراوان نقش شده اما از امام سجاد صحیفه سجادیه به عمل میاد بخاطر اینکه حضرت این دوره رو میبیند که مردم غافل از آخرت شدن به آخرت توجه بکنن طبعا به سراغ سیاست هم میاد و لذا حضرت با سلاح دعا وارد میشه تزریق میکنه به جامعه چنین چیزی رو. و به هر حال عمر امام سجاد هم در این مسئله سوق دادن جامعه به سمت معنویت از طریق دعا سیر کرد و هم اینکه اون بقیت و سیف شیعه رو حفظ بکند. بقیت و سیف یعنی کسان که برای عاشورا بعد از عاشورا آمدن جزو اصحاب حضرت ابو خالد کابل یحیی بن ام تمیم سید ابن مسیب سید ابن جبیر و دیگر معدود شیعیان که اینها احادیث اهل بیت رو ابو حمزه سومالی امثال اینها میشنیدن نقل میکردن اینها رو تربیت بکند. و ثمره کار امام سجاد سلام الله علیه در طول 34-35 سال این شد که تحویل داد این شیعه رو و معارف شیعه رو و فضای شیعه رو به امام باقر سلام الله علیه که امام باقر سلام الله علیه تونست یک حرکت علمی عظیمی رو انجام بده. امام باقر سلام الله علیه قریب به 20 سال دوره 19 سال 20 سال دوره امامت امام باقر هست سال 114 تحویل امام صادق بده که چند هزار شاگرد و محدث در مکتب امام صادق تربیت شدن و راوی حدیث شدن. یعنی حرکت فوق تصاعده هندسی تصاعدی انجام گرفت. یاران امام سجاد رو شما قیاس بکنید چند ده نفر با یاران امام باقر بعد یه دفعه میرسه به چند بیش از 4000 بیش از 4000 گرد میکنم شعار نیست تحقیق انجام گرفته. یکی از دوستان تا پایان‌نامه مقطع ارشدش همین بود تعداد یاران و راویان حدیث امام صادق سلام الله علیه در دوره امامتون هست بیش از 4000 نفر از حضرت حدیث این در نقل کردن. این در واقع نتیجه عملکرد مدبرانه امام سجاد سلام الله علیه در این دوره امامتشون بود. و بعدم به هر حال در سال 95 هجری ما دو گونه مستند داریم. یک گونه روایات عام هست درباره شهادت کل معصومون علیهم السلام. 3-4 تا روایت هم از پیامبر نقل شده این مضمون، هم از امام حسن مشتبه سلام الله علیه نقل شده، هم از امام صادق سلام الله علیه نقل شده، هم از امام رضا علیه السلام که حتی روایت امام رضا علیه السلام در عیون اخبار رضا سندش هم صحیح هست معتبر هست. مضمون این روایت این است که ما منا الا مسموم او مقتول او شهید امثال اینها هیچ یک از ما اهل بیت نیست بگن که ما شهید از دنیا میدیم. مقام معظم رهبری شهادت آرزوشون بود. با عشق و گریه و آه توی جلسه خطاب خانواده شهدا میفرمودن که حیفه که انسان در بستر بیماری امسال اینها. ای کاش من هم مثل بچه های شما شهید می شدم و شهید بشم. اینها شهادت مقامی بس بزرگی که خداوند نصیب معصومان علیهم السلام کرده، حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای این روایت عام دال بر این هست که امام لا منا الا مسموم او مقتول او شهید، قریب به این مضمون هیچ یک از ما نیست مگر اینکه شهید میشه. یکی این دست روایت، یکی روایت خاصه درباره حضرت معصومان علیهم السلام درباره امام سجاد سلام الله علیه، اینکه شهادت اون حضرت طبعا به امر ولید ابن عبدالملک دوره خلافت او ایشونه در سال 95 از 1596 در قید حیات و حاکمیت داره، یا به امر او و طبعا با دخالت هشام ابن عبدالملک که قساوت او و دشمنی او با اهل بیت زبان زد هست. که هشام برادر ولید ابن عبدالملک خودش از سال 105 هجری تا سال 125 هجری 20 سال دوره خلافتش طول کشیده که در دوره همون امام باقر سلام الله علیه به شهادت میرسه. خیلی آدم عنودی بوده و دشمنی عجیبی داشته با اهل بیت علیهم السلام و توسط او به هر حال حضرت مسموم میشه و در بقی ارشاد کنار عموی بزرگوارش امام حسن مجتبی سلام الله علیه دفن میشن در همون سال 95 هجری که انشاءالله خداوند متعال زیارت قبر اون حضرت رو و دیگر معصومان علیهم السلام در بقی رو نصیب بکنه. این اجمالی از فرها دوره حیات اون حضرت و نقش اون حضرت در دوره امامتشون.
تاریخ تحلیلی هم فرمودید از حیات آقا امام سجاد علیه السلام. خیلی متشکرم جا استاد، یک فاصله بگیریم اگه اجازه فرمایید، بعد انشاءالله باز در خدمت شما بینندگان خواهیم بود. خب عزیز من یادآوری کنم خدمت شما عزیزان که تلفنی که زیر نویس شده پول ارتباطی ما با شماست 3015-1515 همسامان پیامکی است که از این طریق هم میتونید سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید. در خدمت شما خواهیم بود بعد از این فاصله که میگیریم. دیر راغبین زمان ستون نوری آمده به سوی دیر از به سوی دیر از آسمان ای سر جدا زتن نا صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، اللهم عجل لولیک الفرج. خب عزیز بیننده، همچنان با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم و از محضر جناب دکتر جباری بهره‌مند هستیم. خب استاد خسته نباشید، خیلی استفاده کردیم قبل از بیان برنامه، نکات خیلی خوب و زیبایی هم از تاریخ حیات آقا امام سجاد علیه السلام فرمودید، هم از نقش ایشون در دوران امامتشون و معاصر بنی مروان که بودند در اون طرف هم خلفا و از اکثر بنی مروان و خباست اونها، کیفیت شهادت اهل بیت اشاره داشتید، نکاتی رو فرمودید. و اما در مباحث بحث اسارت اهل بیت اگر مایل هستید در این خصوص هم ادامه بحث گذشته رو داشته باشیم اگر نکته ای ندارید.
بله، یادم که هفته قبل آخر برنامه رسیدیم به بحث ورود اهل بیت ابا عبدالله سلام الله علیه به کوفه و شروع در واقع اسارت این بزرگواران به خطبه حضرت زینب سلام الله علیه ها اشاره کردم. البته غیر از حضرت زینب کسان دیگری هم مثل فاطمه صغرا، ام کلثوم، اینها هم خطبشون نقل شده. دو ما به حضرت زینب سلام الله علیه بلا زهمیت اشاره کردیم. در انتهای اون خطبه جمله‌ای هست از امام سجاد سلام الله علیه که چون می‌خوایم در این باقی مونده برنامه به نقش امام سجاد سلام الله علیه در این سفر اسارت اشاره داشته باشیم، اشارت که دارد که وقتی خطبه حضرت زینب سلام الله علیها به پایان رسید، حضرت روشو برگردن از اون مردم که خطبه رو میشنیدن. حزنه ابن ستیل که اشاره کردم راوی خطبه هست، میگه بعد از خطبه حضرت زینب سلام الله علیها مردم رو حیران و سرگردان دیدم، حیران شدن و در حدی که انگشتانشون رو از شدت ناراحتی به دندان میگزیدند. و پیرمرد جعفی از قبیله بنی جعفی رو دیدم که محاسنش از اشک خیس شده بود و میگفت کهولکم خیر الکهول و نسل خیر الکهول و نسلهم اذا عد نسل لا یبور ولا یخزا، که ترجمهش این است که پیران در وصف اهل بیت، وقتی خطبه زینب رو شنید، پیران آنان بهترین پیران و نسلشان در میان نسلها هرگز هلاک و خار نمی شود. این رو که این پیرمرد در اثر شنیدن خطبه حضرت زینب سلام الله علیها گفت، امام سجاد سلام الله علیه جمله دارد. خود این جمله امام سجاد خطاب به حضرت زینب سلام الله علیها کوتاه، اما به نحوی جایگاه زینب رو، جایگاه ملکوتی علمی عرفانی یا حضرت زینب در همین کلام یک سطری امام سجاد سلام الله علیه میشه استفاده کرد. یا عم اسکتی، عم جان ساکت شو، ففی الباقی عن الماضی اعتبار و انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، ان البکاء والحنین لا یردان من قد عباده ان الدهر فسکتت. ترجمهش این هست که حضرت سجاد سلام الله علیها رو به زینب سلام حضرت سجاد سلام الله علیها رو به زینب سلام الله علیها فرمود عمه جان بس است، ساکت شید، بازماندگان را از گذشتگان عبرت است و تو به حمد الله خدا شکر دانای استاد ندیده، عالمتون غیر معلمه. این جمله خیلی بلنده امام سجاد فرمود دانای استاد ندیده و فهمیده مکتب نرفته و فهمتون غیر مفهمه و گریه و ناله رفتگان را بر نمیگرداند. و میگه حضرت زینب با شنیدن این سخنان امام سجاد ساکت شد. امام هست، امرش واجب هست و به هر حال این جملات امام سجاد خلاف خطاب حضرت زینب سلام الله علیها این گویای جایگاه حضرت زینب در نزد هم امام سجاد و معصومان علیه السلام و جایگاه واقعی در عالم هستی است که علم الهی خداوند بود عالمتون غیر معلمه، اتقوا الله یعلمکم الله. تقوای زینبی وقتی باشد علم الهی هم به دل قلب او ریخته میشه،
جاری میشه. بله،
این یک صحنه که خب نقش امام سجاد در ورود به کوفه درش هست.
این بابایی که گفته بود اینها خاندانی هستن که هیچ وقت خوار و ذلیل نمیشن،
بله،
کهولشون خیر الکهول. این فکر می‌کنم یه نکته هم بتونیم ازش استخراج کنیم توی بحث تاریخی، این که واقعا هدف بنی امیه و در رسانه یزید امروزی ها همین بود که این خاندان رو خار کنن ولی
نشد،
یعنی مشخصه که مردم هم میدونستن هدف اونها چیست.
بله.
و با این صحنه اونها فهمیدن که این اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد.
نکته بسیار خوبی
فکر میکنم.
بله. زینب اسیر، اما هیچ، چون یک جمله در این خطبه پیدا بکنید، خطبه زینب چه ام کلثوم چه فاطمه چه خود امام سجاد، که نشان تکیه حقارت زدت امسان اینها درش باشد،
حیحات به نزله
قطعا دشمن به این هدف نرسید. و در همون جا در ورود به کوفه امام سجاد سلام الله علیه خطبه دارن که جالب هست، این خطبه در آثاری نقل شده، خطبه امام سجاد سلام الله علیه از جمله مرحوم ارشاد که تبرسی در احتجاج ابن عمده که مصر الاحزان مرحوم ابن طاووس در لحوف انسان اینها نقل کردن. بد نیست من خود خطبه رو اجمال اشاره کنم، ایها الناس، با این شروع میشه، میگه بعد از این خطبه از زینب و ام کلثوم و فاطمه خود امام سجاد پیش آمد، اشاره کرد، مردم ساکت شدن، مثل حضرت زینب سلام الله علیها با اشاره حضرت بود، تصرف حضرت حتی زنگوله شتران هم از صدا افتاد، همه خاموش شدن و در امام ایستاده شروع به خطبه کرد. حالا ایستاده روی اون مرکب مثلا برخواست حضرت، پا رو در حق در روی زین هست، یعنی که زمینه شده حضرت به بلندی ایستاده، برای تعبیر در خطبه ایستاده، حمد و ثنای الهی رو حضرت گفتند و بر پیامبر خدا سرواله درود فرستادن با این جملات، ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی، شبیه هم خطبه شام هست در مجلس یزید، و من لم یعرفنی فانا علی ابن حسین المذبوب شد الفرات، ترجمهش رو عرض میکنم، ای مردم هر کس مرا میشناسد که شناخته است، اما هر کس مرا نمیشناسد بداند من علی ابن حسین هستم، فرزند آن کس که سرش را در کنار فرات بریدند بی آن که خونی ریخته باشد و یا قصاصی بر گردنش باشد، من پسر کسی هستم که حریمش هتک شد، دارایی هایش به یغما رفت و خاندانش به اسارت گرفته شدند، من پسر کسی هستم که او را زجر کش کردن، قتل صبر، و چه افتخاری بالاتر از این، ای مردم شما را به خدا سوگن، آیا نمی دانید که به پدرم نامه نوشتید، همه شما کوفیان، ولی سرانجام با او نیرنگ زدید، با او پیمان بستید و بیعت کردید، اما عاقبت با او جنگیدید و بیاورش گذاشتید، مرگتان باد از کار زشت و اندیشه ناروایی که برای خود پیش فرستاد، با چه چشمی به پیامبر صلی الله علیه و آله خواهید نگرید آنگاه که به شما بگوید عترتم را کشتید و حرمتم را شکستید، پس شما از امت من نیستید. این متن خطبه امام سجاد خطاب به مردم کوفه است، میگه راوی میگه که با این فرمایش ها صدای مردم به گریه بلند شد، همدیگر رو نفرین میکردن و میگفتن که نابود شدید و خبر ندارید. بعد امام سجاد سلام الله علیه در این لحظه تاب رحم الله امرا قبل نصیحتی و حفظ وصیتی فی الله و فی رسوله و فی اهل بیته فإن لنا فی رسول الله اسوة حسنة، رحمت خدا بر آن که نصیحتم را بپذیرد و وصیت مرا در باره خدا و رسول اهل بیت و مراعات و حفظ کند، پیامبر خدا برای ما سرمشق نیکوست. این جملات حضرت گویا این تصور رو در بعضی از اون مردم ایجاد کرد که خب پس مجدد میتونم بیان و ارشاد که اظهار وفاداری بکنم، اظهار وفاداری احساسی عاطفی بی پشتوانه مردم کوفه که با هر بادی به هر سوی میروند. الان هم بعد از این خطبه گفتن پس ما در خدمت شما هستیم و خطاب کردن به حضرت که ای پسر پیامبر، ما همه به گوش و مطیع فرمان و پایبند به پیمانیم، نبی رغبتی من از تو روی گردان، هر چه خواهی به ما امر کن، رحمت خدا بر تو باد که ما به جنگ تو در جنگیم و به صلح تو در آشتی. پس انتقام شما و خود را از کسانی که به شما و ما ستم کردند خواهیم گرفت. حضرت هم میدونه این حرف لغلغه لسانه، یه امر احساسی ها را چند لحظه در پی فرمایش حضرت، حضرت زینب سلام الله علیه ما، اینها اظهار کردن. تعبیر حضرت این است که هیهات ایتها الغدرت المکره، ترجمهش این است که هیهات ای نیرنگ بازان دغل کار، به خواسته هایتان نمی رسید، می خواهید با من هم همان کنید که با پدرانم کردید، با ابا عبدالله، با امام حسن، با امیرالمؤمنین. مردم کوفه یک بار دو بار بی‌وفایی نکرده بودن. بله. هرگز شما را به پروردگار شترهای رونده در مسیر حج از من دور شوید. الراقصات که از تعبیر دارن به اون خدایی که خدای شترهای رونده در مسیر حج هستن، حالا مسئله بوده ظاهرن، از من دور شوید، هنوز زخم من بهبود نیافته است. دیروز پدرم و خاندانش که با او بودن کشته شدن، هرگز داغ پیامبر و داغ پدرم و فرزندان پدرم و جدم از یادم نرفته. یعنی شما همین سهیم بودید در جد من امیرالمومنین، ها برای شما بی‌وفایی کردید و این جراحت هنجره مرا پاره کرده است و تنخیه جانگاهش در کامم مانده است و جرعه های اندوهش در سینه‌ام باقی است. از شما می‌خواهم که نه با ما باشید نه بر ضد ما. این مسئله امروز که ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان، ما بری پیکارتون، نمیخوام نه با ما باشید و نه بر ما باشید. این تعبیر حضرت. بعد شعری حضرت خواندن، فلا غر و این قتل الحسین فشیخ و قد کان خیر من حسین و اکرما، ترجمه شده که باکی نیست اگر حسین کشته شد که پدر او از او بهتر و ارجمندتر بود. ای مردم کوفه، با آنچه برای حسین پیش آمد خوشحال نباشید، این امر بسیار بزرگ بود. جانم فدای او که کنار فرات شهید شد، کیفر قاتلان او آتش دوزخ است و بس. و فرمود که ما سر به سر خوشنود هستیم، نه روزی به سود ما باشید و نه روز دیگر به زیان ما. همون تعبیر این که نه با ما باشید نه بر ما. حضرت با این تعبیر خطبشون پایان یافت و در واقع به نحوی این حال به حالی مردم کوفه که شما اگر بنابراین همراه با جبهه حق باشید، مسلم رو تنها نمیگذاشتید، حسین رو تنها نمیگذاشتید، امام حسن رو
پیشینه‌شون رو آورد،
امام حسن رو تنها نمیذاشتید که به صلح بیانجامد، پدر امیر جدم امیرالمومنین سلام الله علیه رو. این هم یک نکته که جا داره به توجه بشود، یعنی به عبرت ها و پیشینه ها توجه بشه در تصمیم گیری ها و ارشاد که تعبیر لایون دقل مؤمن من جفر مرت این پیامبر مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه.
درست.
این هم یک محور.
استاد یه نکته ای رو من از شما یاد گرفتم قبلا توش بحثا و بحثات دیگه هم، حالا خودم درس پس بدم اگر اجازه بدید، هم یه استراحتی به شما بدم این قضیه. تو برخی از حالا ما تو علم رجال مثلا میگه فلانی ضبطون سبتون ثقتون فلان اینا که میاد، برخی از روایات ما اومده راوی اومده قشنگ وصف حال اونجا رو قشنگ برام بیان کرد. این خیلی باز نکته مهمی هست. خطبه فدکیه کیفیت حضور حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه که حضرت نبی را فرمودن، سکوت اون اشتران که اونجا هست و اون صدای زنگوله ها، حتی این راوی به اینها دقت کرده، اینا رو منتقل کرده و چه علما زحمت کشیدن واقعا در طول تاریخ اینها رو بر ما نگه داشتن و به ما رسیده. حضرت امام سجاد تو این روایت که فرمودی و خطبه که فرمودن، فرمودن که حضرت امام سجاد ایستاده.
بله.
این رو داریم، این رو باید من میگم بی خود باش بیشتر یعنی زندگی کنی، مثلا 20 روز شهادت امام حسین، مصیبت اهل بیت در شام، یا در کوفه که الان هست مثلا تازه یه همچین مصیبتی رخ میده. اینها رو راوی ها دقت کردن، گفتن امام سجاد ایستاده اینو میگه. یعنی اون شرایط مصیبت من شنونده یا بینندگان عزیز با دقت کنیم، دقت این کده. بعد از این مصیبت های عظیم امام سجاد ایستاده میره. بله. خود این ایستاده بودنشون یک مبارزه است، یک فداکاریه، یعنی شرایط سختیه. حالا اینی که فهمیدید، من یاد خدا رحمت کنه رهبر شهیدمون رو سال گذشته روز عاشورا بعد از یه مدتی که اومدن تو اون مجلس، این حتی تو تحلیل بیگانگان و دشمنان حتی به این نکته دقت کردن که بدون عصا آمده نشسته اونجا و جلو، یعنی یک جور خود همین حرکت مبارزه است،
زبان بدن.
بله. دقیقا همین زبان بدن. این خیلی مهمه که هم ائمه ما و کسانی
در
که
چیزها
ما
در رأی‌گیری ها دقت کرده باشه، در رأی‌گیری هایشون میومد به اون محل حسینیه بدون عصا، خبرنگارا همتون بودن.
خیلی مهمه،
ولی این نکته بسیار مهمی است. حالا بحث ایستاده بودن امام سجاد تو مقام سخنرانی است، مقام القای خطبه است و جمعیت هم طبعا یه وقت منبر هست، خب از بر منبر چه امکانی
برام نبود، میره بینشون بالا هم.
بله. اما الان برای اینکه مردم ببینن حضرت رو ایستاده، حالا عرض کردم خیلی از روایت بر نمیاد، ایستاده روی شطور طبعا بعد روی اون رکاب شطور ایستاده باشه که مردم ببینن، یا نه فضای فراهم شده که حضرت پیاده شدن از شطور و منتها ایستادن که مردم ببینن حضرت رو. و بخوام مثال عرض بکنم، حضرت وقتی که بعد از اسارت از کربلا تشریف بردن به مدینه، اونجا در که در ورودی مدینه، الان یه جایی هست در مدینه میگه اینجا محل ورود اسرا بوده، در ورودی مدینه توقف کردن، مردم شنیدن که اهل بیت آمدن به استقبال اهل بیت، اونجا در که امام سجاد چارپایه ایستادن و خطاب کردن به مردم مدینه و سخنانی داشتن و اینها، اینا شبیه به هم هست. باز بخوام
حالا یه جور معاویه رو داریم، مثلا حتی خطبه های نهازه رو نشسته میاد. بله. میگه در اینکه خب شرط خطبه نهازه ایستادن
است. ایستادن. بله.
اینا همه شون تک تک اینها قابل تحلیل و
بله اینا برها نشون میده که خود اثرگذاری در جمعیت لازمش این است که برها سخنران رو خطیب رو ببینند و اینها. صحنه دیگر صحنه کاخ دارالاماره عبدالله زیاد ملعون هست که وقتی که وارد اونجا شدن، خب روز عرض کردم ورود اسرا روز 12 هست به کوفه، یعنی روز 11 در کربلا بودن، غروب 11 عصر 11 حرکت کردن از کربلا و عرض کردم شهدا رو هم بنی اسد در همون غروب 11 اومدن دفن کردن، شب 12 در مسجد بودن، روز 12 رسیدن به کوفه. در ورودی کوفه گیتن صحنه‌ای رخ داده و ارشاد بعد وارد کاخ دارالاماره ابن زیاد شده هم روز 12. سرهای شهدا یا سر مطهر ابو عبدالله سلام علیه روز 13 ابن زیاد ملعون دستور داده در کوچه های کوفه بچرخانند و مردم ببینن به نشان پیروزی. روز 13 تصریح مرحوم شیخ مفید و این هاست. روز 12 که وقتی که اندر ورود وارد کاخ ابن زیاد شدن، خب گزارش های در اون ارتباط وجود دارد، اهانت هایی که ابن زیاد به سر مطهر ابو عبدالله سلام الله علیه کرد و با واکنش های افرادی مواجه شد، کسانی اعتراض به ابن زیاد کردن، زید ابن ارقم اعتراض کرد به لب و دندان ابو عبدالله، اهانت میکنه، من مکرر دیدم پیامبر این لبها رو میبوسید، هر شود که و همینطور اعتراض انس ابن مالک، واکنش قیس ابن عباد قیسی لبیعی، فرد به نام جابر از قبیله بکر ابن وائل و امثال اینها، و گفتگوی بین حضرت زینب سلام الله علیها و ابن زیاد رخ داده که حالا اونم وارد نمیشم که ابن زیاد، حضرت بی اعتنا به ابن زیاد وارد مجلس شد و ابن زیاد پرسید این زن کی؟ گفتن زینب هست، دختر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و ابن زیاد بهش گفت که الحمدلله الذی فضحکم، حمد خدایی که شما رسواتون کرد و کشت و دروغگوییتون برملا کرد. حضرت زینب سلام الله علیها پاسخش رو داد که سپاس خدایی که به واسطه جد من محمد ما رو گرامی داشت، پاک گرداند. و اینطوری نیست که تو میگی که رسول خدا ما رو رسوا کرد، تنها فاسق است که رسوا میشه و فاجر است که دروغگوییش برملا میشه. ابن زیاد پرسید که کیف رأیت صنع الله به اخی که به اهلک، کار خدا رو به خودتون چطور دیدیم هست ملامت کنه. اون جمله ما رأیتو الا جمیلا رو اینجا حضرت زینب فرموده طبق نقل فتوح ابن اعتم کوفی
تو مجلس
ابن زیاد. و اتفاقا حالا تو تبرین اگر این جمله نیست، اما پاسخ کاملا مشخص میخوره با سوال
همین مضمون هست.
کیف رأیت ما رأیتو الا جمیلا، این تعبیر حضرت زینب سلام الله علیها ادامه داره. حالا گفتگو حضرت زینب با ابن زیاد که ابن زیاد سعی میکنه که به نوعی ملامت کنه، شماتت بکنه و امثال اینها. بعد رو کرد ابن زیاد به امام سجاد سلام الله علیه، گفت نامت چیه؟ حضرت فرمود علی ابن حسین. ابن زیاد معلوم گفت مگر علی ابن حسین رو خدا نکش در کربلا؟ امام سجاد سلام الله علیه سکوت کرده. ابن زیاد گفت که چی شده، چرا ساکتی، چرا حرف نمیزنی؟ حضرت فرمود که من برادر بزرگتری داشتم که یکی از شواهد این که علی اکبر بزرگتر بوده، چون قول دیگری هست اما قول درست همین علی اکبر بزرگتر بوده. امام سجاد ولادتش مثلا 34-35 هجری بوده، امام سجاد 36-38 هجری. برادر بزرگتر از خود داشتم به نام علی که مردم او را کشتند و او در روز قیامت از شما دادخواهی خواهد کرد. ابن زیاد گفت که خدا او را کشت. این همون بحث جبرگرایی که بنی امیه داشتن ترویج میکردن که ما به هیچ کاری هرچی از خدا داره انجام، حسین کشتشون کار خدا بود و امثال اینها.
خواستن خودشون تبرئه کنن.
بحث
جبرگرایی
بله. جبر رو ترویج میکردن. امام سلام الله علیه با ساکت شد. ابن زیاد گفت چرا سخن نمیگی؟ امام فرمود الله یتوفل انفس حین موتها، بله خدا میکشه اما حین موت. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، بله هر نفسی با اذن الله کشته میشه اما حین موت. اما وقتی که افراد شقی میان و به هر حال کسان به شهادت میرسن، حین موت نیست، مرگ طبیعی نیست. ابن زیاد خشمگین شد، حضرت پاسخش رو داد، با آیه پاسخ داد، خشمگین شد، گفت تو جرأت پاسخ دادن منو داری؟ میتونی سخن منو رد کنی؟ ببری و گردنشو بزنی. دستور قتل حضرت داد. وقتی که اینو گفت، اما بزرگوار حضرت زینب سلام الله علیها اومد خودش رو انداخ کنار امام سجاد، در آغوش گرفت حضرت رو و به ابن زیاد فرمود که ابن زیاد از ما دست بردار، مگر از خونهای ما سیر نشده ای، مگر کسی از ما باقی گذاشته ای. دست در گردن امام انداخت و خطاب به ابن زیاد گفت تو را به خدا اگر ایمان داری، اگر او را میکشی، مرا هم با او بکش. میگه امام سجاد سلام الله علیه فریاد زد به ابن زیاد که ای ابن زیاد، اگر میان تو و این زنان خیشاوندی هست، چون ادعای خیشاوندی میکرد دیگه، در واقع ابن زیاد فرزند زیاد ابن عبید هست، از ثقیف هست، ربطی به قریش و بنی هاشم نداره، اما به خاطر همون ادعایی که میکرد، اگر ادعا داری، ادعا چی بود؟ پدرش زیاد ولد نامشروع ابو سفیان بود به ادعای ابو سفیان، پس میشه زیاد ابن ابی سفیان و به نه به قریش. اگر ادعای خیشاوندی داری، یک مرد پرهیزکار رو با اینها بفرست که مسلمانوار همراه اینها باشد در جریان اسارت. ابن زیاد یه مقدار نگریست به امام سلام الله علیه و رو کرد به افراد حاضر در مجلس و گفت که شگفت از خیشاوندی، خودشم ادعای خیشاوندی رو میکرد. شگفت
از زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر باباش خودش،
بله زیاد ابن ابی پدرش، پدرش نامعلوم بود. ابو سفیان ادعا کرد که این بچه منه. به خدا میدانم که این زن راضی است که اگر برادر زادهش را کشتم او را نیز با وی بکشم. این نوجوان را واگذارید با زنان همراه باشد. یعنی خواست به هر نوعی حال منتی بگذارید همراهی بکنم. بعد این جمله منصد جان سلام الله علیه، اما بحث نیست که ادعای خویشاوندی رو این هم مطرح میکرد.
استاد وقت اونو به پایان رسیده. اگر
بله فرد آخر نوکی کرد بکنم، یه گزارش دیگه هم داریم که امام سجاد در مقابل تهدید ابن زیاد نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها فرمود عمه جان ساکت باش تا من با او حرف بزنم و رو به ابن زیاد. فرمود مرا به کشتن تهدید میکنی، آیا نمیدانی که کشته شدن عادت ما و شهادت مایه سربلندی ماست؟ این نقلیه که باز ابن اسلم کوفی در بله. الفتوح داره و مقتل خارزمی و لحوف ابن طاووس.
درست. فقط نکات خیلی خوب و جملات نابی رو شما از اهل بیت برام امروز گفتید، همین که ما رایت الله جمیلا یا که از شما گفت اونا مردم کشتن و مباحث دیگری هم هست لن تمام ذکرنا که ان شاء الله اینا هم در وقت خودش بیان خواهد شد و ان شاء الله بیننده از جای دیگه شاهد اینا رو شنیده باشن. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری از حضورتون در این برنامه. وقتی هم نداریم، من فقط با شما از زمینده خداحافظی میکنم و از شما دعاست دعا دارم. اللهم عجل و علیک الفرج. خدا
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.